در یکی از روزهای داغ سوزان، مریم برقه پوشید و همراه رشید به هتل اینترکانتیننتال رفت. کرایه اتوبوس حالا دیگر برایشان تجملی بود و وقتی به بالای تپه شیبدار رسیدند، مریم از نفس افتاده بود. در بالا رفتن از آن شیب، دو بار سرش گیج رفت و ناچار شد هر دو بار بایستد تا آن حال بگذرد. دم در ورودی هتل، رشید با دربان که کت و شلواری ارغوانی پوشیده بود و کلاه نقابدار بر سر داشت، خوشوبش کرد و در آغوشش کشید. قدری گفتگوی دوستانه با هم کردند. رشید که دستش روی آرنج دربان بود، حرف می‌زد. یک بار به مریم اشاره کرد و هر دو نگاه کوتاهی به او انداختند. مریم تصور کرد دربان به طرز مبهمی برایش آشناست. دربان که توی ساختمان رفت، مریم و رشید منتظر شدند. مریم از آن چشمنداز، مؤسسه پلی‌تکنیک و بالاتر از آن محله قدیمی خیرخانه و جاده‌ای را که به مزار می‌رفت دید. در جنوب کارخانه نان سیلو را می‌دید که مدت‌ها متروک مانده بود و نمای زرد کمرنگش با سوراخ‌های دهان‌گشادی از آن همه گلوله‌های توپی که خورده بود خالدار شده بود. کمی دورتر در جنوب خرابه‌های تهی کاخ دارالامان را می‌دید که سال‌ها پیش رشید روزی او را در آنجا به گردش برده بود. خاطره آن روز مردریگی بود از گذشته‌های دور که انگار دیگر به او تعلق نداشت. مریم حواسش را روی این چیزها، این نشانه‌ها متمرکز کرد. می‌ترسید اگر افکارش پراکنده شود، بر خود تسلط نداشته باشد. چند دقیقه به چند دقیقه، چند جیپ یا تاکسی دم در ورودی هتل می‌ایستاد. دربان‌ها دوان دوان جلو می‌آمدند تا به مسافران خوش آمد بگویند که همه‌شان نرد، مسلح، ریشدار و دستار به سر بودند و همه‌شان با قیافه‌های متکی به نفس و تهدیدآمیز از اتومبیل‌ها به بیرون قدم می‌گذاشتند. همچنان که از سر هتل تو می‌رفتند، مریم جسته و گریخته حرفاشان را می‌شنید. پشتو و فارسی شنید، اما اردو و عربی هم بود. رشید با صدای آهسته‌ای گفت: ارباب‌های واقعی ما را ببین، اسلامگرایان پاکستانی و عرب، طالبان عروسکند. اینها بازیکنان بزرگند و افغانستان میدان بازیشان. رشید گفت شایعاتی شنیده که طالبان به اینها اجازه داده در سراسر کشور اردوگاه‌های مخفی ایجاد کنند و به جوانان آموزش بدهند تا بمب‌گذار انتحاری و مبارز جهادی بشوند. مریم گفت: چرا اینقدر طولش داده؟ رشید توف کرد و خاک را لگدمال کرد. یک ساعت بعد دنبال دربان در راهرو هتل راه می‌رفتند. کاشنه‌های پایشان روی کف کاشی‌کاری تق‌تق می‌کرد تا به تالاری با خنک‌های خوشایندی رسیدند. مریم دو مرد را دید که روی صندلی‌های چرمی نشستند. تفنگ‌ها و میز قهوه بینشان بود و چای غلیظ می‌نوشیدند و از بشقابی زولبیای پرشیره می‌خوردند. روی حلقه‌های زولبیا پودر شکر ریخته بودند. مریم یاد عزیزه افتاد که چقدر زولبیا دوست داشت و نگاه خیره‌اش را از آن برداشت. دربان آنها را به سمت بیرون و به بالکنی برد. از جیبش تلفن مشکی بی سیم کوچکی همراه تکه کاغذی که روی شماره‌ای نوشته شده بود درآورد. به رشید گفت تلفن ماهواره‌ای سرپرست اوست. گفت: 5 دقیقه برایتان وقت گرفتم، نه بیشتر. رشید گفت: تشکر، فراموشش نمی‌کنم. دربان سری جنباند و دور شد. رشید شماره گرفت، بعد گوشی را دست مریم داد. مریم که به بوق خشدار گوش می داد، فکرش هزار راه رفت. یاد آخرین باری افتاد که جلیل را دیده بود، یعنی 13 سال پیش در بهار 1987. در خیابان بیرون خانه او ایستاده بود. کنار بنز آبی با پلاک حرات و نوار سفیدی که روی سقف و کاپوت و تنش کشیده شده به عصا تکیه داده بود. ساعتها آنجا به انتظار او ایستاده بود و گهگاه نامش را صدا می زد. درست مثل همان وقت که مریم جلوی خانه او ایستاده و نامش را صدا زده بود. مریم یک بار پرده را فقط قدری کنار زد و نگاه گذرایی به او انداخت. فقط یک نگاه گذرا. اما همان یک نگاه کافی بود که ببیند موهایش سفید ابریشمی شده و قامتش رو به خمیدگی. عینک به چشم داشت و و مثل همیشه کروات قرمز زده بود و پوشت سفید همیشگی در جیب سینه‌اش بود. چشمگیرتر از همه این بود که لاغرتر، خیلی لاغرتر از آن شده بود که مریم یادش می‌آمد. کت قهوه‌ای تیره از شانه‌هایش افتاده بود و پاچه‌های شلوارش دور قوزک‌های پایش ریخته بود. جلیل هم او را دیده بود، هر چند لحظه کوتاه. چشم‌هاشان از لای پرده‌ها دمی کوتاه به هم افتاده بود، مثل همان که سالها پیش از لای پرده‌های دیگری اتفاق افتاده بود. اما مریم فوراً پرده را کشیده بود، روی تخت به انتظار رفتن او نشسته بود. یاد نامه یفتاد که جلیل سر آخر دم در خانه گذاشته بود. مدتی آن را زیر بالش نگه داشته بود، گهگاه آن را بر می داشت و دست به دست می کرد. در نهایت آن را نخوانده پاره کرده بود. حالا بعد از این همه سال اینجا آمده بود تا به او تلفن کند. مریم حالا از غرور جوانی ابلهانه‌اش پشیمان بود. حالا آرزو می کرد کاش به خانه راهش داده بود. چه عیبی داشت اگر میگذاشت بیاید تو، کنارش مینشست و میگذاشت بگوید چرا به دیدارش آمده. هرچه باشد پدرش بود. درست است که پدر خوبی نبود، اما حالا که خطاهایش را با خباثت رشید یا درنده خویی و خشونتی که دیده بود مردها نسبت به هم اعمال میکنند مقایسه میکرد، آنها را چقدر عادی میدید. آرزو کرد که کاش نامش را پاره نکرده بود. صدای دم مردی در گوشش تنین انداخت که به او اطلاع داد دفتر کار شهردار را در حرات گرفته است. مریم گلوی صاف کرد. سلام برادر، من دنبال کسی میگردم که در حرات زندگی میکند یا سالها پیش زندگی میکرده. اسمش جلیل خان است. خانهش در شهر نو بود و صاحب سینما. آیا اطلاعی از محل زندگیش داری؟ از لحن صدای مرد عصبانیت میبارید. به همین دلیل به دفتر کار شهردار زنگ زدی؟ مریم گفت دیگر نمیدانست به کجا باید تلفن کند. ببخشید برادر، میدانم شما کارهای مهمی دارید، اما پای مرگ و زندگی در میان است. موضوع مهمی است که زنگ میزنم. من چنین کسی نمیشناسم. سینما سالها پیش بسته شده. شاید یکی آنجا باشد که او را بشناسد. یکی که هیچ کس نیست. مریم چشمانش را بست. خواهش میکنم برادر، پای بچه ها در میانم، بچه های خردسال. یک آه طولانی. شاید یکی باشد که یک نگهبان اینجاست. به نظرم همه عمر توی این شهر زندگی کرده. بله لطفاً صداش بزنی. فردا زنگ بزنی. مریم گفت نمیتوانم. این تلفن فقط 5 دقیقه به من واگذار شده، نمیتوانم. تقه‌ای در آن سو شنیده شد و مریم خیال کرد تلفن را قطع کرده است. اما صدای پاها را شنید و صداهای دیگر، یک بوق دوردست اتومبیل و وزوزی مکانیکی که گهگاه تقه‌ای هم داشت. شاید پنکه برقی بود. گوشی را به طرف گوش دیگرش برد و چشمهایش را بست. جلیل را لبخند بر لب مجسم کرد که دست به جیب می‌برد. آه البته، خب بفرما. بدون سر و صدا. یک سینریز به شکل برگ، سکه های کوچولو که رویشان ماه کنده بود و ستاره ها از آن آویزان بودند. امتحانش کن مریم جون، به نظرت چطور است؟ به نظرم شده یک ملکه. چند دقیقه گذشت. بعد صدای پا و قشقش و تقه. او را می شناسد. راستی؟ خودش گفته. مریم گفت کجاست؟ این مرد می داند جلیل خان کجاست؟ لحظه ای سکوت شد. می گوید سالها پیش مرده، در سال 1987. قلب مریم فرو ریخت. البته این امکان را در نظر داشت. جلیل حالا به نظرش 70 و چند ساله می شد. اما 1987؟ پس داشت می مرد. آن همه راه را از حرات کوبیده بود و آمده بود تا با او وداع کند. به طرف نرده های بالکن رفت. از آنجا استخر هتل را می‌دید که زمانی مشهور بود و حالا خالی و زشت بود و سوراخ‌های ناشی از اصابت گلوله به تن داشت و کاشی‌هایش رو به ویرانی بودند. زمین مخروبه تنیس هم دیده می‌شد که تورهای پاره پاره‌اش مثل پوستی که مار بیاندازد شلوول وسطش افتاده بود. صدای آن طرف گفت حالا دیگر باید بروم. مریم که بی صدا در گوشی گریه می کرد گفت متاسفم که مزاحم شدم. جلیل را دید که موقع رد شدن از نهر از سنگی به سنگی می پرد و جیبهایش از هدیه هایی که برایش می آورد باد کرده است. یک ریز نفس در سینه حبس می کرد تا خدا زمان دیدار با او را کش بدهد. مریم بنا کرد بگوید متشکرم. اما مرد آن طرف تلفن دیگر گوشی را گذاشته بود. رشید نگاهش می کرد. مریم سری جنباند. رشید که گوشی را از دستش می قاپید گفت بی خود بود. آن پدر، این هم دخترش. در برگشتشان از سالن نشیمن هتل، رشید به سرعت به طرف میز قهوه خوری رفت که حالا کسی دورش نبود و آخرین زولبیار را برداشت، آن را با خود به خانه برد و به زلمای داد. صفحه 328 لیلا عزیزه اشیایش را در یک پاکت کاغذی ریخت. پیرهن گلدار و تنها جفت جوراب ساق کوتاهش. دستکش‌های پشمی لنگه به لنگش و پتوی کهنه خرماییش که رویش نقش ستاره و شهاب‌سنگ کشیده بودند. یک فنجان ترک خورده پلاستیکی، یک موز و یک جفت تا. صبح سرد یکی از روزهای آوریل 2001 بود. کمی پیش از 23 سال روز تولد لیلا. آسمان خاکستری شفاف بود و دم به دم باد سرد نموری در پرده‌ای را به قشقش می‌انداخت. چند روز پیش لیلا شنیده بود که احمد شاه مسعود به فرانسه رفته و در پارلمان اروپا صحبت کرده است. مسعود حالا در زادبوم خود در شمال بود و رهبری اتحاد شمال را بر عهده داشت. یعنی تنها گروه مخالف که هنوز با طالبان در جنگ بود. مسعود در اروپا درباره اردوگاه‌های تروریستی در افغانستان به غرب هشدار داده و از ایالات متحده خواسته بود در مبارزه با طالبان به او یاری دهد. او گفته بود اگر پرزیدنت بوش به ما کمک نکند این تروریست‌ها به زودی به ایالات متحده و اروپا آسیب می‌رسانند. یک ماه پیش لیلا شنیده بود که طالبان در شکاف‌های مجسمه‌های عظیم بودا در بامیان TNT کار گذاشته و منفجرشان کرده‌اند، چون آنها را اشیای متعلق به بت‌پرستی و گناه می‌دانستند. در سراسر جهان از ایالات متحده تا چین فریاد اعتراض بلند شد. دولت‌ها، تاریخ‌نویسان و باستان‌شناسان از تمام کره زمین نامه‌هایی نوشتند و از طالبان خواستند آن دو اثر هنری تاریخی عظیم را نابود نکند. اما طالبان به کار خود ادامه دادند و مواد منفجره‌ای را که در درون بوداهای 2000 ساله جاسازی کرده بودند منفجر کردند. با هر انفجاری فریاد الله اکبر برمی‌دادند و هر بار که مجسمه‌ها در میان ابری از گرد و خاک و آوار دستی یا پای را از دست می‌دادند فریاد شادی می‌کشیدند. لیلا یادش آمد که همراه بابا و طارق در 1987 بالای مجسمه بزرگتر ایستاده بودند. نسیمی به چهره های آفتاب خوردشان می‌وزید و عقابی را تماشا می‌کردند که بر فراز دره عریض پایین پا می‌چرخید. اما لیلا که خبر ویرانی مجسمه ها را شنید هیچ متأثر نشد. انگار نه انگار که اهمیتی داشت. وقتی زندگی خودش در آستانه ویرانی بود چطور میتوانست قصه مجسمه ها را بخورد؟ قبل این افکار بود که رشید گفت وقت رفتن شده. لیلا در گوشه ای از اتاق نشیمن روی زمین نشسته بود، حرف نمیزد و چهرهش سنگ شده بود و چره های ژولیده موهایش دوروبر صورتش ریخته بود. دم و بازدمش هر قدر که بود به نظر لیلا میرسید که ریه هایش به قدر کافی از هوا پر نمیشود. در راه کاتفه زلمای به بازوی رشید میکوبید و عزیزه دست مریم را به دست داشت که تند و تند کنارش راه میرفت. باد به شال گردن کثیفی که دور گردن عزیزه پیچیده بودند میوزید و در دامن پیراهنش موج میانداخت. عزیزه حالا دیگر عبوس‌تر بود. انگار با هر قدمی که برمی‌داشت احساس می‌کرد که می‌خواهند سرش شیره بمالند. لیلا توان آن را نداشت که حقیقت را به او بگوید. به او گفته بود که به مدرسه می‌رود. یک جور مدرسه خاص که بچه‌ها هم آنجا می‌خورند و می‌خوابند و بعد از کلاس به خانه برنمی‌گردند. حالا عزیزه یکریز هم سوالهایی را از لیلا میکرد که روزهای زیادی پرسیده بود. آیا دانش آموزها در اتاقهای جداگانه میخوابیدند یا در یک اتاق بزرگ؟ آیا میتواند دوستی پیدا کند؟ آیا او لیلا مطمئن بود که معلمها خوش رفتاری میکنند؟ و بارها این سوال، چقدر باید آنجا بمانم؟ دو کوچه نرسیده به ساختمان پس و پهن پادگان مانندی ایستادند. رشید گفت من و زلما اینجا میمانیم. آه، قبل از اینکه یادم برود، یک آدامس از جیبش درآورد، یک هدیه جدایی و با قیافه خشک و بزرگوارانه به طرف عزیزه گرفت. عزیزه آن را گرفت و زیر لب تشکر کرد. لیلا وقار عزیزه و ظرفیت فراوانش برای بخشش را در دل ستود و چشمانش پر از اشک شد. از تصور اینکه امروز بعد از ظهر عزیزه در کنارش چرت نمی‌زند، او دست سبکش را روی سینه‌اش حس نمی‌کند، انحنای گردن عزیزه به دنده‌هایش فشرده نمی‌شود، نفس عزیزه گردنش را گرم نمی‌کند و پاشنه‌های عزیزه در شکم او فرو نمی‌رود، قلبش فشرده شد و از قصه نزدیک بود از حال برود. عزیزه را که بردند، زلمای بنای جیغداد را گذاشت. زیزه، زیزه! کم کم وول خورد و به بازوی پدرش لگد زد. خواهرش را صدا زد تا میمون یک نوازنده ارگ دستی از آن طرف خیابان توجهش را جلب کرد. مریم، لیلا و عزیزه دو کوچه بعدی را سه نفری رفتند. به ساختمان که نزدیک شدند، لیلا نمای ترک خورده آن، بام شکم داده آن، تخته هایی را که به جای شیشه های شکسته روی پنجره ها کوبیده بودند و قسمت بالای تابی را که از پشت دیوار نیمه ویران پیدا بود دید. جلوی در ایستادند و لیلا آنچه را که قبلا به عزیزه گفته بود تکرار کرد. اگر از پدرت پرسیدن چه میگویی؟ عزیزه که دهانش از نگرانی خشک شده بود گفت مجاهدین او را کشتند. خوب است. عزیزه میفهمی؟ عزیزه گفت چون این مدرسه مخصوص است. حالا که اینجا بودند و ساختمان واقعی به نظر میرسید، عزیزه میلرزید. لب پایینش لرزان بود و نزدیک بود اشکش درآید و لیلا می دید چقدر برایش سخت است که شجاعتش را از دست ندهد. عزیزه با صدای نازک کم نفسی گفت اگر راستش را بگویم مرا راه نمی دهند. این یک مدرسه مخصوص است. من می خواهم برگردم خانه. لیلا به زحمت گفت مرتب می آیم دیدنت. قول می دهم. مریم گفت من هم. می آیم دیدنت. عزیزه جون، مثل همیشه دوتایی با هم بازی میکنیم، فقط برای یک مدت کوتاه تا بابات کار پیدا کند. لیلا با صدای لرزانی گفت اینجا قضا میدهند. خوشحال بود که برق پوشیده، خوشحال بود که عزیزه نمیبیند چطور در درون آن هستیش دوپاره میشود. اینجا دیگر گرسنه نمیمانی، پلو و نان و آب میدهند، شاید هم میوه. ولی تو که اینجا نمیمانی، خاله مریم پیشم نمیماند. لیلا گفت میایم دیدنت، مدام میایم. نگاهم کن عزیزه، میایم دیدنت. من مادر تو هم، اگر مرا هم بکشد میایم دیدنت. مدیر یتیمخانه مردی بود خمیده با سینه کم عرض و چینهای خوشایند صورت. سرش داشت تاس میشد و ریشی انبوه و چشمهایی داشت به اندازه نخود. نامش زمان بود. یک عرقچین به سر داشت. شیشه چپ عینکش ترک داشت. وقتی آنها را به دفترش می برد، از لیلا و مریم اسمشان همچنین اسم و سن عزیزه را پرسید. از راهروهایی که روشنایی کمی داشت رد شدند. بچه های پابرهنه به آنجا آمده و تماشا می کردند. موهاشان یا آشفته بود یا از ته تراشیده. گرمکنهایی با آستینهای فرسوده. شلوارهای جینی که زانوهاشان نخنما شده بود و کتهایی با وصل پینه‌های ناشیانه بر تن داشتند. بوی صابون، پودر تالک، آمونیاک و ادرار به مشام لیلا رسید و متوجه نگرانی عزیزه شد که حالا دیگر بنا کرده بود به نالیدن. لیلا از گوشه چشم حیات را دید. زمینی با علف هر. یک دستگاه تا به زهوار در رفته. لاستیک‌های کهنه. یک توپ بسکتبال بدون باد. اتاقهایی که از جلویشان گذشتن برهنه بود و پنجره ها را با برقهای پلاستیک پوشانده بودند. پسر بچه ای از اتاق بیرون دوید و به بازوی لیلا چسبید و خواست او بغلش کند. یک مستخدم که داشت چیزی مثل مستراح را تمیز میکرد زمیشورش را کنار گذاشت و پسرک را دور کرد. زمان با ملایمت ارباب منشانه‌ای با یتیم‌ها رفتار میکرد. موقع رد شدن سر یکی دو نفر را نوازش کرد. به یکی دو نفر حرف‌های محبت‌آمیز زد و بی‌منت‌گذاری موهای یکی دو تاشان را به هم زد. بچه‌ها از نوازش محبت‌آمیزش خوششان می‌آمد. همه‌شان به نظر لیلا از او تایید می‌خواستند. دفتر خود را نشانشان داد که فقط سه صندلی تاشو داشت و یک میز تحریر با دسته دسته کاغذ‌های پراکنده رویش. زمان به مریم گفت: شما خراتی هستید. از لهجه پیداست. به پشتی صندلی خود تکیه داد و دست‌ها را روی شکم چفت کرد و گفت: شوهر خواهری دارد که آنجا زندگی می‌کند. لیلا حتی در این اطوار عادی نیز متوجه کیفیت دشواری در حرکاتش شد. با اینکه لبخند خفیفی به لب داشت، لیلا متوجه شد چیزی پریشان و زخم خورده در زیر آن نهفته است و سرخوردگی و شکست را با لعاب خوشخلقی می‌پوشاند. زمان گفت: شیشه‌گر بود. این قوهای قشنگ سرد یشمی را او درست کرده. به طرف آفتاب که بگیریش تویش برق می‌زند، انگار که تویش پر از جواهرات کوچک است. دیگر آنجا بر نگشتی؟ مریم جواب منفی داد: من خودم اهل قندهارم. به قندهار رفته هم شیره نه؟ جای قشنگی، چه باغهایی، چه انگورهایی. وای نگو، کام را سحر می کند. چند بچه دم در جمع شده بودند و سرک می کشیدند. زمان به ملایمت به زبان پشتو گفت بروند. البته من هرات را هم دوست دارم. شهر هنرمندان و نویسندگان، صوفیان و عارفان. اون لطیفه را شنیده اید که در هرات نمی شود پادراز کرد مگر اینکه به ما تحت یک شاعر بخورد؟ کنار لیلا عزیزه کرکر کرد. زمان وانمود کرد که دهانش باز مانده. اینجا را باش. من بادارت کردم بخندی. همشیر کوچولو. این معمولا مشکل ترین قسمت است. چند لحظه نگرانی به من دست داد. به نظرم رسید که باید مثل مرغ خود خود یا مثل خر عرعر کنم. ولی بفرما. چقدر هم به دل می نشینی؟ یکی از مستخدم‌ها را صدا زد که چند لحظه عزیزه را ببرد. عزیزه به دامان مریم پرید و به او چسبید. لیلا گفت: فقط می خواهیم صحبت کنیم عشق من. من همینجا هستم. باشد؟ همینجا. مریم گفت: چرا چند دقیقه با هم نرویم بیرون عزیزه جون؟ مادرت باید با کاکا زما صحبت کند. فقط چند دقیقه. یالا بیا بریم بیرون. آن دو که رفتند، زمان تاریخ تولد عزیزه، بیماری ها و حساسیت هایش را پرسید. از پدر عزیزه پرسید و لیلا تجربه غریبی نصیبش شد که دروغ هایی گفت که حقیقت داشت. زمان گوش داد و در قیافش نه باور دیده می شد و نه شک. گفت: او یتیم خانه را بر مبنای شرافت اداره می کند. اگر همشیره‌ای بگوید شوهرش مرده و او نمی تواند از بچه هایش مراقبت کند، او پرسجو نمی کند. لیلا زد زیر گریه. زمان قلمش را به زمین گذاشت. لیلا که دست به دهان خود می فشرد گفت: من شرمندم. نگاهم کن همشیره. کدام مادر حاضر از بچه خود را ترک کند؟ نگاهم کن. لیلا سر برداشت. تقصیر تو که نیست. گوش می دهی؟ تقصیر تو نیست. تقصیر به گردن این وحشی هاست. مرا از پشتون بودنم شرمنده کردند. قومم را بدنام کردند. تو تنها نیستی هم شیره. مادرهایی مثل تو مدام می آیند. مدام. مادرهایی که اینجا می آیند نمی توانند به بچه هایشان خوراک بدهند، چون طالبان اجازه نمی دهند از خانه بیرون بروند و کار کنند. تا خودت را ملامت نکن. هیچ کس اینجا ملامتت نمی کند. من می فهمم. به جلو خم شد. همشیره، من می فهمم. لیلا چشمهای خود را با پارچه بوقه پاک کرد. زمان آهی کشید و با دست اشاره کرد: اما اینجا خودت می بینی که در وضع نامطلوبی. همیشه کسر بودجه داریم. مدام خودمان را به آب و آتش می زنیم و یک جوری سرهم می آریم. پشتیبانی کمی از طالبان داریم یا هیچ نداریم، اما یک جوری می گذرانیم. مثل شما کاری را می کنیم که باید بکنیم. خداوند ارحم الراحمین است و روزی رسان، و تا وقتی رزق ما را برساند مراقبم عزیزه غذا و لباس داشته باشد. همین قدرش را قول می دهم. لیلا سر جنبان. باشد. با محبت لبخند می زد. اما گریه نکن همشیره. نگذار تو را گریان ببینند. لیلا باز چشمهایش را پاک کرد. با صدای خشدار گفت: خدا حفظت کند برادر. اما زمان وداع که رسید، صحنه ای پیش آمد که لیلا از آن می ترسید. عزیزه به هراس افتاد. لیلا در تمام راه برگشت تکیه داده به شانه مریم، جیغ‌های عزیزه را می شنید. این صحنه دائم در نظرش بود که دست‌های زمخت پینه بسته زمان دور بازوهای عزیزه حلقه شد. دید که اول او را با ملایمت و بعد محکمتر به زور می کشد تا از لیلا جدایش کند. عزیزه را دید که به بازوهای زمان لگد می زند و او شتابان به گوشه‌ای می پیچد. شنید عزیزه چنان جیغ می کشد که انگار می خواهند او را از صفحه زمین محو کنند. و خود را دید که سرافکنده از راه رو بیرون می آید و زوزه ای از گلو بر می آورد. در خانه به مریم گفت: بویش را حس می کنم. نگاهش بیان که ببیند از روی شانه مریم گذشت، از حیات گذشت، از دیوارها گذشت و به سوی کوهستان رفت که مثل توپ سیگار کشها قهوه‌ای بود. بوی خوابش را حس می کنم. تو چی؟ تو حس می کنی؟ مریم گفت: آه لیلا جون نکن، به چه درد می خورد؟ چه فایده؟ رشید اوائل با لیلا شوخی می کرد و همراه او مریم و زلمای تا یتیم خانه می رفت. هرچند مطمئن می شد که موقع رفت و برگشت لیلا از گوشه چشم نگاه های غصه‌دار او را ببیند و غرغرهایش را درباره سختی هایی که به او تحمیل می کند بشنود و مدام می گفت پشت پاهایش از این همه رفت و آمد به یتیم خانه درد می کند. مطمئن می شد بفهمد که او چقدر در عذاب است. گفت: دیگر جوان که نیستم. نه که تو عین خیالت باشد. اگر دست تو باشد آخرش مرا زمینگیر می کنی. اما نیست لیلا، دست خودت نیست. همیشه دو کوچه نرسیده به یتیم خانه می ایستاد و رشید هرگز بیش از 15 دقیقه به آنها وقت نمی داد. گفت: یک دقیقه دیر کنید رفتم. شوخی نمی کنم. لیلا با خواهش و تمنا زلش کرده بود که وقت بیشتر برای ملاقات با عزیزه به آنها بدهد. برای خودش و برای مریم خواسته بود که در غیاب عزیزه بیتاب بود. هرچند مثل همیشه در خلوت و خاموش بار رنج خود را به دوش می کشید. همچنین برای زلمایی که همه روزه سراغ خواهرش را می گرفت و اخم و تخم می کرد و گاهی چنان گریه سر می داد که انگار هیچ چیز نمی توانست آرامش کند. گاهی توی راه یتیم خانه رشید می ایستاد و گله می کرد که پاهایش درد می کند. بعد در می گشت و با گامهای بلند یک نواخت بیان که بلنگرد راه خانه را در پیش می گرفت. یا تقیی به دهانش می زد و می گفت: مزدور یه های من از لیلا، نفسم می گیرد. شاید فردا یا پس فردا حالم بهتر شود. می بینم. حتی دردسر آن را به خود نمی داد که یک نفس خستار ساختگی بکشد. بیشتر وقتها که به طرف خانه برمی گشت سیگاری هم روشن می کرد. لیلا درمانده، لرزان و با رنجش و خشمی فرو خورده دنبالش راه می افتاد و برمی گشت. بعد روزی به لیلا گفت که دیگر او را نمی برد. اضافه کرد: این همه صبح تا غروب خیابانها را دنبال کار می گردم. خسته می شدم. لیلا گفت: پس خودم می روم. نمی توانی جلوی مرا بگیری رشید. حرفم را می شنوی؟ می توانی هرچه دلت خواست کتکم بزنی. اما من همچنان می روم آنجا. هر جور که دلت می خواهد. اما از دست طالبان نمی توانی در بروی. نگو که بهت هشدار ندادم. مریم گفت: من همراهت می آیم. لیلا اجازه نمی داد. باید پیش زلمای در خانه بمانی. اگر جلوی ما را بگیرند نمی خواهم او ببینند. به این ترتیب زندگی لیلا ناگهان دور این محور چرخید که راههایی برای دیدار عزیزه پیدا کند. نیمی از وقتها نمی توانست به یتیم خانه برود. از خیابان که رد می شد طالبان جلویش را می گرفتند و سوال پیچش می کردند: اسمت چیه؟ کجا داری می روی؟ چرا تنهایی؟ محرم تو کیه؟ و بعد او را به خانه می فرستادند. اگر بخت یاری می کرد چند زخم زبان به او می زدند یا اردنگی می خورد یا هلش می دادند. بعضی وقتها هم با انواع چماق‌ها، ترکه‌ها، شلاق‌های کوتاه، سیلی و غالباً مشت روبرو می‌شد. روزی یک طالب جوان لیلا را با آنتن رادیو کتک زد. کارش که تمام شد، ضربه آخر را به پشت گردنش زد و گفت: یک دفعه دیگر که تو را ببینم چنان کتکت میزنم که شیر مادرت از استخوان‌هایت بچکد. آن روز لیلا به خانه برگشت. دمر خوابید و خود را حیوان بیشعور رقت‌انگیزی دید و وقتی مریم پاچه مرطوب روی پشت و کفلش گذاشت زیر لب بردند. اما لیلا معمولاً بیدی نبود که به این بادها بلرزد. چنان وانمود میکرد که میخواهد به خانه برگردد. بعد از خیابان دیگری به آن سو میرفت. بعضی وقتها دو، سه و حتی چهار بار در یک روز جلویش را میگرفتند، از او بازجویی میکردند و سرزنشش میکردند. بعد شلاق ها فرود میامد و آنتن ها هوا را میشکافت و او خونین و مالین افتان و خیزان راه خانه را در پیش میگرفت، بیان که حتی یک نظر عزیزه را دیده باشد. گاهی لیلا به رغم گرما لباس اضافه می پوشید. مثلا دو سه گرم کن زیر چادر و برقه تا کتک ها کمتر به او صدمه بزند. اما اگر می توانست از سطح طالبان بگذرد پاداش خود را می گرفت و به آن می ارزید. در این صورت هرچه می خواست حتی ساعتها با عزیزه می ماند. در حیات نزدیک تاب در میان بچه ها و مادرهای ملاقاتی دیگر می نشستند و از چیزهایی که عزیزه در آن هفته آموخته بود حرف می زدند. عزیزه گفت کاکا زمان می گوید هر روز باید چیزی یاد بگیرید. بیشتر روزها خواندن و نوشتن و بعضی وقتها جغرافی. کمی تاریخ یا علوم و چیزهایی درباره گیاهان و جانوران یاد می دهد. بعد اضافه کرد ولی باید پرده ها را بکشیم تا طالبان ما را نبینند. کاکا زمان چند تا سوزن و کلاف نخ آماده کرده تا اگر طالبان پیدایشان شد کتابها را کنار بگذاریم و وانمود کنیم چیز می‌بافیم. روزی در دیداری با عزیزه، لیلا زن میانسالی را دید که روبند خود را پس زده و با سه پسر و یک دختر دیدن می‌کرد. صورت هوشیار و ابروهای پیوسته برای لیلا نشانی از آشنایی داشت. هرچند چال گونه‌ها و موی خاکستری نه. شال گردن، دامن مشکی، صدای قاطع، طرز دسته کردن توره‌های موی شبق مانندش، طوری که بتوان موهای ریز پس گردنش را دید، همه برایش آشنا بود. لیلا یادش آمد که این زن نمی‌گذاشت دخترهای دانش آموز روسری سر کنند و می‌گفت مردها و زنها برابرند و دلیلی ندارد که زنها خود را بپوشانند. خال رنگمال یک حد سر برداشت و چشمش به چشم او افتاد. اما لیلا در نگاه سالخورده معلم سابقش هیچ درنگ و رنگ آشنایی ندید.